بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دوستان شنونده، در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی ویژه مباحث تربیت کودک و فرزند. میزبان کارشناس محترم جناب حجت الاسلام دهنوی هستیم. برنامه را آغاز میکنیم با خیر مقدم خدمت ایشون و تشکر از حضورشون در برنامه امروز. خیلی خوش اومدید.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. امیدوارم انشالله بتونیم مباحث خوبی داشته باشیم و پیامد اون بتونیم فرزندانی خوب تربیت کنیم
انشالله. آقای دهنوی در برنامه گذشته که بحث روش‌های تربیت رو برای ما میگفتید، به روش تکریم اشاره شد و مطالبی درباره روش تکریم و زمینه‌های تکریم در واقع کرامت شخصیت برای ما گفتید، اما وعده دادید که راه‌های تکریم رو هم در برنامه امروز برای ما بفرمایید. آماده شنیدن هستیم.
چشم. چند تا راه رو عرض می‌کنم که ما از این راه‌ها بتونیم شخصیت فرزند خودمون رو تکریم کنیم. یک، مشورت با کودک و به ویژه نوجوان مشورت کنید. عجیب، باعث رشد شخصیتی او میشه و جالب، شما به ویژه با نوجوان، در مورد کودک هم همین جوره ها، ولی در نوجوان بیشتر این مسئله جواب میده و تأثیر عجیبی داره. اون لحظه‌ای که شما پدر عزیز با نوجوان 11 ساله 12 ساله خودتون مشورت میکنید راجع به یکی از کاراتون، تو چهرش نگاه کنید، همون لحظه گناهش گل میندازه، همون لحظه یک التهاب مثبت حس میکنید، تمام وجودش رو یک هیجان مثبتی فرا گرفت. این نشون میده خیلی خیلی براش مهمه. میدونید نکتش هم اینه که میگه منو آدم حساب کردن، چون نوجوان دوست داره او رو آدم حساب کنن، میگه منو آدم حساب کردن، نظر منم خواستن. ما غافل نشیم. مشورت یه اثر دیگه هم داره. این مشورت، شما در حقیقت همین رو برای خود او دارید برای زندگی آیندهش آموزش میدید، که او هم در زندگی آیندهش با فرزندان خودش، با همسر خودش مشورت کنه. راهکار دوم برای تکریم شخصیت، پذیرفتن پیشنهادهای کودک و نوجوانه. وقتی فرزند شما پیشنهادی میکنه، پیشنهادش رو بپذیرید. البته یه وقت پیشنهاد او ایرادهای جزئی داره، من توصیه میکنم این ایرادهای جزئی رو غمزه عین کنید، چشم بپوشید، مهم نیست، بگید خیلی خوبه، پیشنهاد خوبیه، عمل میکنیم، باشه چشم. حالا اشکالاتی داره، ایرادهای جزئی داره، قابل چشم پوشیه، چشم بپوشید و عمل کنید، خیلی شخصیتش رشد میکنه.
ببخشید، موقعی که بحث مشورت و پیشنهاد و اینها پیش میاد، بعضی خیال میکنن، من چون داشتم، من تو تجربه خودم که گاهی وقت گفته میشه این، تصور میکنن که حتما باید تو مسائل مهم و اینا مشورت بکنم، که بچه که چیز سرش نمیشه که بخوام به پیشنهادش عمل بکنیم یا باش مشورت بکنیم. من فکر می‌کنم حتی اگر در مورد اینکه مثلا امروز غذا چی بخوریم، یا می‌خوام بریم بیرون،
بله،
کجا بریم، کدوم مثلا رستوران بریم، کدوم پارک بریم امروز،
آفرین،
حتی در مورد این مسئله جزئی هم وقتی کودک احساس می‌کنه طرف مشورت قرار گرفته یا پیشنهادش مورد قبول قرار گرفته، براش کافیه در این حدی که نیاز ما برآورده بشه، درسته؟
دقیقاً همینجوره. ممنونم. بله بله، منم نظرم این نبود. حالا توی حالا ما خرید خونه مثلا فرض، البته من معتقدم برای نوجوان حتی خرید خودرو و حتی خرید خونه مشورت بکنیم، واقعا او هم نظری داره. معناش این نیست که حالا ما الا ولا بود به نظر او عمل میکنیم ها، ولی نظر گرفتن و اینکه عمل ما بکنیم به نظر او، اون دو چیزه. می‌خواستم همین رو عرض کنم. ولی همینطور که جناب عالی فرمودید، نه خیلی مسئله جزئی پیش پا افتاده، اون نفس مشورت مهمه برای او، نفس این که او رو آدم حساب کردن، موردش و مصداقش خیلی برای او مهم نیست. اگر ایراد جزئی داره، حتی تو مشورت‌های مهم، حتی تو خرید ماشین، حالا اون پیشنهادی داده یه مقداری اشکال داره، میشه غمزه این کرد، میشه چشم پوشید، یه وقت نه، ایرادهای کلی داره، من پیشنهادم اینه که اون موقع بپذیرید. الان فرزند من پیشنهادی داده، خب من میدونم ایراد داره، ایراد جدی داره، بلافاصله نگید نه بابا این چه پیشنهادیه، آخه این هم پیشنهاده، چون این عیب عیب عیب، این اشکالات رو داره، این کارو نکنید شما. اون موقع بگید خب الحمدلله نظری دادی شما، حالا احتمالا خوب باشه، تعاملی بکنیم. اون لحظه رو بپذیرید. خب بعدن اون اگر اصرار داشت روی این پیشنهاد و میخواست که شما عمل کنید، بعدش در مرحله بعد بگید خب عزیزم پیشنهادت خوب بود، اما این عیبو داره، این ایراد کلی رو داره، اونم با استدلال براش توضیح بدید. راهکار سوم که خیلی خیلی مهمه، مسئولیت دادنه. به بچه ها مسئولیت بدید دیگه. این مسئولیت دادن، خیلی از خانواده ها متاسفانه بچه ها رو خیلی دست کم میگیرن. بابا بچه ها خیلی زرنگن، خوشبختانه اونم با نور ولایت، اونم به جهت انقلاب شکوهمند اسلامی که واقعا اثر گذاشته روی هوش بهره بچه ها، واقعا اثر گذاشته. هوش بهره بچه ها خیلی بالاست الحمدلله الان، در مقایسه با زمان ماها که اون زمان این انقلاب شکوهمند اسلامی نبود و این نور ولایت نبود به این شکل، واقعا تست هوش خیلی بالا نبود، الان خیلی خوبه. بچه ها رو دست کم نگیرید، توان خیلی از کارا رو دارن، فقط مهم اینه که این مسئولیت ها متناسب با سن و جنسشون باشه. خب بله، 7 ساله یه سری مسئولیت ها رو میشه بهش گذاشت، به عهدش گذاشت، 6 ساله رو یه سری، 12 ساله رو یه مسئولیت های دیگه. یا حالا اگر دختر خانم هستن، خب طبیعی، خیاطی، آشپزی، گلدوزی، امور مربوط به خانه که خانم معمولا عهده دارش میشه. برای آقا پسر تمیز کردن ماشین، واریز پولی هست به حسابی، یه کار اداریه که او در توانش هست میتونه انجام بده، قانونا منعی نداره. کسب اطلاعات از یک برای مثلا گیشه فروش بلیت سینما و خیلی چیزا، پرسیدن این شماره تلفن. پدرها اگر دقت کنن میبینن خیلی کارا رو میتونن بذارن به عهده نوجوانشون. اینها عجیب شخصیت این نوجوان رو رشد میده. فقط توجه داشته باشیم، چون این رو هم با زیاد به من میگن، میگن آقا من خیلی مسئولیت به بچه‌م میدم. اما نه، شما گفتید مسئولیت بدید، من دنیای مسئولیت رو سرش میریزم اما جواب نداده. خب خانم چه مسئولیتایی؟ هی دائم بهش میگم بعد نون بخری، سبزی بخر، میوه بخر. بعد عرض کردم جسارته، ولی شما آیا واقعا مسئولیت به او دادید یا حمالی؟ خیلی فرق میکنه. مسئولیت با نوع کارهای یدی و فیزیکی اینجوری خیلی فرق میکنه. نه، مسئولیت اون چیزیه که با تمام وجود دوست داره، احساس شخصیت میکنه. اینجور کارا رو نه، اینا خیلی اون جنبه مسئولیت رو نداره. راهکار چهارم محبت هست. محبت کنید. ما روایت داریم نگاه محبت آمیز پدر به فرزند عبادته. به ویژه به دخترها محبت کنید. محبت به دختر خانم‌ها باعث تکریم شخصیت میشه، یا آرامش روحی روانی پیدا میکنن، مسئول از انحراف میشن. ما طبق آمارها دخترهایی که به انحراف کشیده میشن و به خطا میرن، اینا به طور معمول اونایین یعنی که تو خونه خیلی محبت ندیدن، وقت برای اونها صرف نشده. البته طبیعیه که این محبت نباید افراطی باشه، بعضیا از پشت بام میافتن، متاسفانه زیاده روی میکنن. زیاده روی در محبت بچه‌ها رو لوس، پرتوقع، از خود راضی میکنه. مهمتر از اون، بعدن در فضای دیگه‌ای غیر از خانه شما تحمل انتقادها رو نداره، ازدواج میکنه، کوچکترین برخوردی از همسرش میبینه تا به تحملش رو نداره، بر نمیتابه. لذا زیاده روی هم نکنید. امام باقر علیه السلام فرمودند بدترین پدران کسی است که در محبت به فرزند زیاده روی کنه. و آخرین مورد که عرضم در این قسمت هم تمام، ابراز اعتماده. شما اگر به فرزند خودتون اعتماد خودتون رو بفهمونید و او حس کنه به او اعتماد دارید، در رفتارتون و در گفتارتون اعتماد خودتون رو به او ثابت کنید، قطعا روی تکریم شخصیت او اثر خواهد گذاشت.
بله، سپاسگزارم از صحبت‌های شما. اما شنوندگانمون رو معطل نمیگذاریم، سوال اولی رو که آماده پخش داریم با هم بشنویم.
من می‌خواستم بپرسم که چسب بازی مناسب برای زیر مثلا بچه های زیر یک سال که تقریبا نوزاد هستن و معمولا هرچی میدی دستشون میبرن مثلا به دهنشون و اینا میذارن، بعد از اون وقتی چسب بازی، چون گفتن چسب بازی باید جوری باشه که خلاقیت بچه ها رو زیاد کنه. میخواستم اونم که مثلا اونایی که میخوام برن حالا هنوز تهیه نکردن و اینا، میخوام به تهیه چسب بازی بپردازن، چه نوع چسب بازی بیشتر تهیه کنن؟ اون وقتی چسب بازی هایی که معمولا دکوریه و باتریه و مثلا خیلی بچه فقط در حد لذت مثلا ازشون استفاده میکنه، تا چه حدی لازمه که اصلا برای بچه تهیه بشه یا نشه؟
بله، من فکر میکنم در واقع دو سوال مطرح کردن. این سوال در مورد نوزادان، کودکان زیر یک سال.
بله.
که چه اسباب بازی؟ حالا به ذهن من میرسه که معمولا بچه تو این سن هر چیزی رو اسباب بازی تلقی میکنه، حالا اگر
بله همین جوره. من زمانی سوالی شده بود که چه نوع بازی هایی داریم برای کودکان، من انواعی رو شمرده بودم. اولی بله. موردی که اونجا گفتیم بازی فعال بود، بازی جست و خیز، سینه خیز رفتن، پرتاب کردن خودش در بالا و پایین، پریدن و اینجور چیزا، برای زیر یک سال در حد سنش، چون او هم دیگه الان دست و پاش حرکت داره و خودش رو میتونه تحرک داشته باشه، یه نوع بازی، بازی فعاله به این شکل. البته چون خودش اون توان پریدن و اینا رو نداره، اینجا دیگه والدین کمک میکنن، همین که روی دست مادر او رو میگیره، باش حرف میزنه، یه مقدار بالا میندازه، میگیرتش، ولی خیلی باید دقت بشه در این پرتاب ها که اولا خیلی بالا نباشه، اینا ممکنه لطمه ای بخوره کودک، ولی خود این بازی دست و بغل کردن و روی دست گرفتن و اینا خیلی برای بچه لذت بخشه. تقریبا زیر یک سال
پای پا بردن بچه،
بله بله بله، حتی مثلا تاب تاب عباسی رو با دست هم مادر و پدر میتونن انجام بدن، پاهاشون رو باز میکنن، کودک رو میگیرن، میشه یه تاب، خود پدر میشه یه تاب. حالا خیلی وقتا ما مثلا دنبال هستیم که حالا یه پارکی، فوصله ندارم کی بریم پارک، حالا این بچه رو بذاریم رو تاب و تابش بدیم. خب شما خودتون میتونید تاب بشید، این پا رو باز میکنید، بچه رو میگیرید، اینا رو واقعا خیلی ها دارن عمل میکنن و جواب داد، خیلی هم لذت بخشه. حالا جالبه همین الله کلنگ رو بچه در این سن، خب میشه رو پا بنشونه پدر یا مادر، چارزانه بنشونن، تکونش بدن، میشه الله کلنگ. خیلی براش فرقی نمیکنه که، همین که تحرک. کودک در زیر یک سال خب میتونه دیگه رو شکمش بخوابه، بعد سرش رو بالا میاره، رو ساعداش حتی وای میسته. خب این خودش یه چیز جالبیه، اینم یه نوع بازیه دیگه. جقجقه معمولا از صدا خیلی خوشش میاد، لذا جقجقه خیلی جواب میده. بعد برای تحرکش رو روک هست که اون دیگه معمولا کودک رو در این سن میتونن بذارن که اینور اونور بره. اسباب بازی ها حتما حجمش باید بزرگتر باشه، اسباب بازی پلاستیکی بزرگتر باشه، اگه دختر کوچولو هست عروسک، خرس پشمالو، این جور چیزا برای زیر یک سال. چیزی که خیلی مهمه و قبلا ما اینو داشتیم توی سوالاتمون و پاسخ دادیم، خطراتی است که متوجه کودک در این سن میشه که دیگه خیلی حساسه. قبلا گفتیم اشیای ریز اینا نباید در دسترسش باشه، چون او دائم اینا رو میخواد میبره به سمت دهانش. دیگه تقریبا در حدود مثلا همین زیر یک سال، حتی خیلی پایین تر زیر یک سال، دیگه میتونه یه اسباب بازی رو ورداره و ببره به سمت دهان. حالا اگر این کوچیک باشه ممکنه احتمال خطری باشه. برای سنین بالاتر دیگه خوب بازی الا ماشاءالله هست. من امروز دو تا کتاب معرفی میکنم به این خواهر بزرگوار و عزیزان شنونده که بتونن از اون کتاب هم استفاده بکنن. اما برای سنین بالاتر با توجه به سن البته، یه بازی میتونه بازی اشیا و حس لامسه باشه. چند تا اسباب بازی رو یا وسیله رو، شی رو میتونن توی یه کیسه ای بریزن، در بسته است، دیده نمیشه، کودک دستش رو ببره داخل اینا و مثلا یک مورد رو انتخاب کنه و بگه چی هست. یا حالا میتونن مادر مثلا توی این کیسه یه دونه اسباب بازی رو بندازن، او بره بدون این که ببینه یا چشاش رو ببنده حدس بزنه، از حس لامسه‌اش استفاده بکنه. یا مثلا توی خونه میتونن این بازی رو بکنن، یافتن بزرگترین و کوچکترین شی توی خونه. خب بلافاصله نگاه کنیم، خب همه نگاه کنیم، بگردیم، شما بگرد ببین بزرگترین چیز توی خونه چیه، بگرده دنبال بزرگ، یا کوچکترین چیز، خود همین کلی میتونه سرگرمی بیاره براش و هم قدرت بیناییش رو قوی تر میکنه، قدرت هوشش رو بالا میبره، اینا خیلی میتونن مؤثر باشن. یه بازی دیگه میتونه مادر یا میتونن پدر یا مادر اشیایی رو روی میز یا روی زمین بریزن، بگن خوب اینا رو نگاه کن، خوب اینا رو تو ذهن بسپر، من یه دونش رو برمیدارم، بعد به من بگی که اون کدوم بود. یافتن شی مفقود شده، نگاه میکنه یه دونه از این اسباب بازی ها رو، اینا رو برمیداره، مادر قایمش میکنه پشت سرشون، اون دیگه حالا باید فکر کنه. همین که فکر میکنه، پازل، جورچین، این دیگه خیلی معروف است و بچه ها خوب استفاده میکنن، جدول کلمات مثلا، اینا دیگه باید متناسب با سن باشه. مثلا غذاهایی که فرض کنید با قاف شروع میشه، مثلا با میم شروع میشه، با لام شروع میشه، یا حالا میوه هایی که با فلان حرف شروع میشه. یه بازی جالبی میتونن خانواده عزیز، خیلی هم خرجی نداره، با سیب زمینی چاپیر درست کنن، یه سیب زمینی رو از وسط قاچش میکنن، میتونن داخلش یک شکلی رو در بیارن، این میشه شکل مهر، میتونه بعد این کودک اینو توی استام بزنه و بعد روی کاغذ اینا شکل‌هایی رو که خودش دوست داره، یا مثلا داخل یه چند تا شی رو میتونن بهش نشون بدن و بعد یه دونه از این اشیا رو توی قوطی بندازه مادر و بگن چشاتو ببند و اینو همش بزن، حدس بزن چیه از رو صدا. این باز برای تقویت قوه شنوایی هست. گاهی میتونن قصه‌ای بگن آخرش رو رها کنن، کودک قصه رو تمام کنه. با حروف الفبا میتونن سرگرم بشن، همون بازی شهر الفبا و اینا. اینا یه سری بازیایی هستش که دیگه برای سنین بالاتر مناسبه. من دو تا کتاب معرفی میکنم خدمتشون. کتاب اول 100 فعالیت سرگرم کننده برای شکوفایی استعداد کودکان، نوشته استیون بنت، ترجمه فلورا فروزنده، انتشارات انتظار سبز. این یک کتابه که خیلی کتاب جالبیه. کتاب دیگه بازی و رشد کودکان، نویسنده مری شریدان، ترجمه آقای رضا توکلی، انتشارات رشد. انشالله از این کتاب هم استفاده بکنن و کتاب های مشابه که ببینن چه بازی هایی رو میتونن برای فرزندان خودشون انشالله انتخاب کنن.
بله آقای دهلوی، بحث اسباب بازی شد موقعی که خواهر اون سوالشون رو مطرح میکردن. معمولا من دقت کردم خانواده اسباب بازی رو برای بچه بنا به تقاضای خودش میخرن. بله. یعنی بیرون که میریم، حالا تو مغازه، تو پاساژ یا سفر زیارتی رفتیم، بچه تو مغازه اسباب بازی رو میبینه و میگه من اینو میخوام، اصرار میکنه، حالا علاقه داره، پدر مادر براش تهیه میکنن. کم شده پدر مادر خودشون به این فکر بیفتن که خب حالا من خودم بخوام مستقیما براش اسباب بازی بخرم، خودم براش انتخاب بکنم که بعد بره بگرده یه اسباب بازی فروشی معتبری که اسباب بازی های فکری هم داره، فقط اسباب بازی معمولی نیست، و بگرده. حتی گاهی اوقات معمولا فروشندگان اینجور اسباب بازی خودشون تجربه هایی دارن که برای چه سنی چه اسباب بازی مناسب است. کمتر این کارو میکنن که برن بگردن یا به فکر باشن از قبل از اینکه بچه خودش بخواد چیز خاصی رو، این ماشین رو یا این عروسک رو. کمتر دقت میکنن. حالا نمیدونم نظر شما این هست که
البته خانواده زیادی رو هم میشناسیم که نه واقعا مهمه براشون و مقیدن به این که به مناسبت هایی که میخوان هدیهی به فرزندشون بدن برن و انتخاب کنن. اما درست میفهمید، خانواده هایی هم هستن که چون انگیزه ای شد، یعنی غافلن از این قضیه که این اسباب بازی چقدر میتونه در رشد شخصیتی کودکان موثر باشه، خودشون خیلی به فکر نیستن، یا شاید بیشتر به فکر خوراک بچن تا این عنصر اسباب بازی. لذا وقتی او خودش حالا دیگه پیله میکنه و خودش میخواد براش میخرن. ولی مطلوب همون چیزیه که از اتالی فرمودید. بله. یا حداقل جمع هر دو،
حالا دیگه نیست اسباب بازی رو لااقل به انتخاب بده.
خب به هر حال دیگه نمیشه حالا جلو بچه رو گرفت، اون میرید به هر حال شما بیرون میرید مصاحبه، اون چشش میفته من میخواد. ولی در مواردی هم خوبه که والدین اقدام کنن.
بله. ممنون. اما بپردازیم به سوال دیگری از یکی دیگه از شنوندگان برنامه.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
سلام
علیکم. سلام علیکم.
ببخشید این سوال داشتم از استاد دهنوی.
بفرمایید.
واسه من یه دختر 16 ساله و یه پسر 15 ساله دارم. در رابطه با بیدار شدن از خوابشون ایشون داشتن صحبت می‌کردن، یه سوالی برای من پیش اومده. ایشون پسرم خیلی سخت از خواب بیدار میشن. یعنی به طوری که من اگر مثلا ایشون بخوام 5 و نیم بیدار بشن، من از 4 و نیم باید ایشون رو صدا بکنم. یعنی خودش هم خیلی از این مسئله رنج می‌بره، ناراحته. حتی مثلا من دعایی برش نوشتم که ایشون هر شب بخونه، ولی میگه نمیتونم. یعنی میخونه ولی باز بیدار نمیشه. خیلی هم رنج می‌بره از این مسئله. و دخترم حالا زود بیدار میشه ولی اون از جا بلند نمیشه. یعنی می‌خواستم ببینم که با این دو تا چجوری رفتار بکنم.
بله ظاهرا در پی یکی از برنامه‌های گذشته پرسش و پاسخ این سوال رو مطرح کردن که ضبط شده و امروز با هم شنیدیم. سوالشون خیلی روشن هست. حالا پسر دختر 15 و 16 سالی دارن. بفرمایید آقای دهنوی.
برای خوابشون توصیه میکنیم برنامه ریزی کنید. طبیعی هست که اگر نوجوان در این سن شب دیر بخوابه، صبح نمیتونه بیدار بشه. حالا خیلی از خانواده سوال میکنن ما چجوری اون زمان مورد نیاز خواب بچه‌ها رو تشخیص بدیم. میتونید شما مثلا 6 روز از هفته رو بذارید اینا بچه ها بخوابن طبق روال طبیعیشون. یه زمانی میخوابن، یه زمانی بیدار میشن. خب ظهر هم قاعدتاً یا میخوابن یا نمیخوابن. مجموعه این ساعات یک هفته رو که اینا خوابیدن جمع کنید، بر تعداد روزها تقسیم کنید. هر عددی به دست اومد اون نیاز طبیعی کودک شماست. بس ما از این طریق میتونیم به این نیاز دست پیدا بکنیم. خب بعد بر اساس اون نیاز به هر حال باید بخوابن. حالا اون دیگه تقسیمش برنامه میخواد، چقدر شب باشه، چقدر زور باشه، اون دیگه برنامه میخواد. اما اگر شما این کارو کردید، به نیاز واقعی فرزندتون پی بردید، ولی میبینید نه، بازم فرزند شما بیش از این حرفا میخوابه، اونجا من توصیه میکنم اگر حس میکنید او اقناع نمیشه از خواب زیاد و حتی اون زمانی هم که بیدار حالت کسالت داره و یا حالت خواب آلودگی و رخوت و سستی داره، بد نیست به پزشک مراجعه کنید. نگرانشون نمیخوام بکنم، ولی گاهی میبینید یه سری مشکلات جسمی هستش که با تشخیص پزشک و درمان پزشک انشالله از بین میره.
بله.
ما توصیه میکنیم زمانی که کودکتون دارن یا نوجوانتون، فرقی نمیکنه، در حال دیدن رؤیا هست، او رو بیدار نکنید. داره خواب میبینه. از کجا بفهمیم؟ در حالت خواب چش بچه ها رم داره، حرکت داره، این حدقه چشم کاملا داره میچرخه به این ور اون ور میره. خب چقدر صبر کنیم؟ 2 دقیقه 3 دقیقه بعد رم از حرکت میمونه، باز میسته، ثابت میشه، معلوم میشه دیگه کابوس، یعنی اون خوابش تمام شد، اون موقع میتونید بیدار کنید. حتما با نرمی و محبت باشه. اولا برید کنارش، کنار بستر فرزندتون، و بعد حتی بعدشون نمیاد بچه‌ها، صداتون رو بلند نکنید کنارش، آروم با نرمی محبت و عطوفت، و بعدشون نمیاد ماساژی هم بالاجمال یا ماساژی هم داده بشن، ماساژشون بدید، پشتشون رو بمالونید یه مقداری. گاهی دیده میشه خانواده مادر، خب حقم دارن دیگه، حالا صبح پا شدن مشغولن تو آشپزخونه، دارن صبحونه رو آماده میکنن، از همون آشپزخونه داد میزنن احمد احمد، این اثر روحی خوبی نداره. خیلی بچه‌ها به ویژه نوجوان‌ها بدشون میاد، متنفرن از این کار، چون این شوک، یعنی دائم شوک بهشون وارد میشه. این کارو نکنید، از دور فریاد نزنید، انتظار نداشته باشید که با اولین باری که شما میرید کنار فرزندتون میشینید و او رو بیدار میکنید او از خواب بیدار شه. اصلا انتظار نداشته باشید. آدم بزرگا همین جورن، البته کمتر، ولی کودک و نوجوان بیشتر. خروج از چرخه خواب باید تدریجی باشه. لذا شما اگر فرض بفهمید، همیشون فرمودن که من اگه 5 و نیم بنا هست مثلا بیدار بشم، من از 4 و نیم باید شروع کنم. اولا نه، نیاز نیست اینقدر، ولی شما دیگه 1 ربع قبلش، 20 دقیقه 1 ربع قبلش برید یه بار بیدارشون کنید، دوباره بذارید بخوابن. این یه مرحله. مرحله بعد 5 دقیقه بعد یه بار دیگه، مرحله بعد اینا دیگه از چرخه خواب خارج میشن، نیاز به این مرحله دارن. برای دختر خانمشون که فهمیدن او بیدار میشه اما حال بلند شدن نداره، خب طبیعی هستش که باید با نرمش، کشش بدن و اینها جریان خون رو در بدن بیشتر کنن ایشون، تا این حالت رخوت و سستی از بین بره و بتونن به راحتی بیدار شن، یعنی بلند شن، چون بیدار شدن، حالا بیدار شدن میان یا اینور باز دوباره میخوابن، این حالت رخوتی داره، یعنی حتما راهش نرمش و کشش عضلانی هست. تهیه صبحانه دلخواه خیلی موثره در این که بچه‌ها راحت‌تر صبح به ویژه بیدار بشن. یه توصیه کلی هم من به مادران عزیز و پدران عزیز دارم، این هستش که خیلی تو این قضیه شما هرس نخورید. تو قضیه بیدار کردن بچه خیلی هرس نخورید. خب آقا هرس نخورید، مدرسه‌اش دیر میشه، از سرویس جا میمونه، به صبحونه نمیرسه، خب نرسه. به سرویس نمیرسه، جا میمونه، خب جا بمونه، بالاخره او باید بره مدرسه. ما اینو بهش میگیم مواجهه با پیامدهای طبیعی رفتار. او دیر بیدار میشه، قاعدتا به صبحونه نمیرسه، خب صبحونه نمیخوره، دوست نداره اینو، بعد تا زور باید گشنگی بکشه. یا دیر بیدار میشه، به سرویس مدرسه نمیرسه، خب چیکار باید بکنه؟ یا باید با تاکسی بره، یا باید پیاده بره. پیاده بره یه جور زجره براش، یه جور پیامد منفی منطقیه براش. اگر با تاکسی هم بخواد بره، باید وادارش کنید پول تاکسی رو از پول تو جیبیش بده، یعنی او حس بکنه که اگر دیر روم بید
ضرر میکنه.
من معتقد هستم که ما اگر بچه‌ها رو با پیامدهای طبیعیشون مواجه کنیم، خودشون این متاسفانه بچه‌ها متکی به غیر شدن و این خیلی بده. این اون کودک انتظار خیالش راحته، میدونه که دیگه مامان او رو بیدار میکنه. بعدم من یه مثال برای این مادر عزیز عرض کنم، ممکنه بگن آقا نه بیدار نمیشن، نه خیر، من اگر کاری به کارش نداشته باشم بیدار نمیشه. شما مطمئنید؟ من مطمئن نیستم. اگر یه روزم بیدار نشه، به مدرسه نرسه، بالاخره فردا باید پاسخگو باشه. او ممکنه در مقابل شما خیلی شما برای او ابهتی نداشته باشه، چون مادرش هستید، ولی مدیر مدرسه براش ابهت داره، ناظم مدرسه باید پاسخگو باشه اونجا. این که نمیتونن بیدارشن بچه‌ها، ما باید بیدارشون کنیم، اشتباه. مثال اگر فرزند شما فردا خواب‌آلوده ترین بچه‌ها رو ما امتحان کردیم، ما خواب‌آلوده ترین بچه‌ها رو که واقعاً باید پدر یا مادر یه کشتی مفصل باش بگیرن که بیدار بشه، اگه بنا باشه فردا یه اردو بره، اولاً که تا صبح 3-4 بار بیدار میشه، هی نگاه میکنه خدای صبح شده نشده، بنا هست که مثلا 6 صبح از خونه بره بیرون، از 4:30 صبح بیداره، از 5 صبح خودش بیدار میشه، ساکش رو میبنده، آماده. چطوری همون کودک خواب‌آلوده است دا؟ چطور امروز؟ خدا آدم بزرگام همین جورن. ما خودمونم شما بخواید حج مشرف بشید، اون شب شاید تا صبح خوابتون نبره، و اگر بنا باشه مثلا 6 صبح پرواز داشته باشید، از 2 ساعت 3 ساعت قبلش بیدار شید و آماده باشید. این پس معلوم میشه میتونن بچه‌ها، ما اونا رو متکیه به خود کردیم. اجازه بدید خودشون متکیه به خود باشن، رو پای خودشون بیستن. ما در قضیه نماز هم همینو گفتیم، تاکیدمون بر اینه که همینطور که شما یه مادر عزیز رو کسی بیدار نمی‌کنه، خودتون بیدار میشید. شما یه پدر عزیز رو خود کسی بیدار نمی‌کنه، خودتون بیدار میشید. همین روحیه باید در فرزند شما هم ایجاد بشه.
بله. اما آقای دهنوی، فرصت باقی است یک سوال دیگر رو هم مطرح بکنیم. خواهری تماس گرفتن، البته خودشون مایل نبودن که صداشون پخش بشه. من عرض میکنم سوالشون رو برای آگاهی شنوندگان، بعد شما پاسخ خواهید فرمود. سوال کردن که از کی باید محل خواب فرزندانم رو جدا بکنیم. حالا متناسب با زمان برنامه بفرمایید ما هم استفاده بکنیم.
در این قضیه اندیشه های افراطی و تفریطی هست. برخی مثل آقای دکتر ویلیام سیرز معتقد هستند به خواب اشتراکی و میگن اصلا من این نداره، بذارید بچه‌ها بخوابن تا هر وقت دوست دارن، احساس امنیتی دارن، آرامش پیدا میکنن، والدین آروم هستن، بچه‌ها رو میبینن، اگر مشکلی برشون پیش بیاد میتونن بهشون کمک کنن. یه اندیشه تفریطی هم هستش که بلافاصله امروز که به دنیا میاد دیگه از فردا کودک رو جدا کنید. خب به اعتقاد ما هر دو نظر خیلی مطلوبی نیست. البته مسئله روحی روانی رو نمیشه رد کرد ها، ولی معتقد هستیم یک نظر متعادل تری کارایش بیشتر هست، لذا ما بین 12 تا 18 ماهگی رو توصیه میکنیم. این زمان معتقد هستیم بهترین زمانه برای جداسازی کودک برای خواب. نکتش هم اینه که تا این سن 3 تا مشکل ایجاد نمیشه، ولی اگر از این سن گذشت 3 تا مشکل ایجاد میشه و این مشکلات دیگه بعد مانع از جدایی بچه ها میشن و براشون خیلی سخته.
بله.
1. وابستگی به والدین. خب میدونید کودک تا 12 و حتی حدود 18 وابسته آنچنانی به والدین نمیشه. دلبستگی یه چیزه، وابستگی یه چیزها. دلبستگی اون نظریه های دکتر جان بولبی که قبلا من اشاره کردم اون چیز خوبیه و هست و ایجاد میشه، اما وابستگی تا این سن ایجاد نمیشه، لذا راحت میشه الان جداش کرد. نکته دوم، با محل خواب والدین انس پیدا نمیکنه تا این سن، ولی از این سن به بعد دیگه کم کم چون میزان درکش بالاتر میره نگاه میکنه اطراف رو، میفهمه، میشناسه. بعد که شما میخوای جداش کنی توی فضای دیگه سخته براش. و مهمتر از این دوتا، ترس از تاریکی تا این سن براش مفهوم نداره. مشکل جدی بچه‌ها که جدا نمیشن، ما در سوال‌های قبلی هم داشتیم که اون مادر عزیزی که فهمیده بودن فرزند 7 ساله من از من جدا نمیشه، او بیشتر ترس از تاریکیه.
بله.
تا این سن ترس از تاریکی هم برای او مفهومی نداره، پس راحت میشه جداش کرد، ولی اگر از این سن گذشت دیگه کار سخت میشه. البته ما توصیه‌مون اینه چون سن 12 تا 18 هست و خب هنوز به شما نیاز داره، در باز باشه، در اتاقش که جدا هست باز باشه، و بهتر استش که فاصله هم کم باشه که اگر یه وقتی بیدار شد نیازی داشت، کمکی میخواست، بتونن مادر و پدر که به ویژه مادر بهشون، به این کودک کمک بکنن. تا قبل از این سن که با شما میخوابه فرزند 12 تا 18، به 2 نکته توجه داشته باشید. یکی خطرهای شیردهیه که خب مادر وقتی فرزند، اگر مادر یه اتاق دیگه باشه گریه بکنه برای شیر، خب مادر مجبورن پاشن برن و خوابشون میپره، بعد میرن اونجا میشینن و قاعدتا بچه رو شیر میدن، خطری برای او ایجاد نمیشه. ولی موارد بوده که وقتی فرزند کنار مادر هست، موقع شیر دادن مادر خوابالوده بودن و همینطور خوابیده شیر دادن و موجب خفگی نوزاد شده. این رو توجه داشته باشن والدین عزیز. و مهمتر از اون، در این مدت 12 تا 18 ماهگی فرزند با اونها میخوابه، توجه به روابط خاصشون که خیلی خیلی مهمه. اون خلوت زن و شوهر که ما بارها و بارها این رو گفتیم، خیلی باید توجه داشته باشید. هم غربی ها به دلیلی نهی میکنن این رو که روابط خاص زن و مرد در حضور کودک حتی خوابیده باشه، هم روایات بسیار زیادی داریم که حضرات معصومین علیهم السلام نهی میکنن از این کار و هشدار میدن که اگر چنین اتفاقی بیفته و فرزند شما صدایی بشنوه یا حتی صدای نفسهای شما رو بشنوه، چه بسا که روی سعادت رو نبینه، یا اینکه اگر او مرتکب زنا شد تعجب نکنید. معلوم میشه خیلی قضیه مهمه. رضا من توصیه‌ام این هستش که حتما به این نکته هم توجه داشته باشن. اما جدایی تا این سن رو اما مطلوب نمیدونیم. اون نظر تفریطی که گفتم میگن بلافاصله از روز بعد شما جدا کنید، نه. چرا؟ چون تا این 12 الا 18 ماهگی کودک شما نیاز به گرمای وجود شما داره، خیلی بهش رشد میده، خیلی خیلی مؤثر هست در رشد عاطفی و شخصیتی او، باید کنار شما باشه. اصلا یه چیز ثابت شده است که اصلا حضور کودک در کنار مادر باعث ترشح هورمون پرولاکتین میشه و شیر مادر بیشتر میشه. تلقی خیلی از مادرها اینه که شیر خوردن و نوشیدن نوزاد باعث ترشح این هورمون میشه. اون درست، اون سر جای خودش هست، ولی حتی حضور کودک جالبه، اینم از الطاف الهیه، حتی حضور کودک. و مهمتر از اون، کمک مادر به کودک در مرحله آسیب‌پذیری خوابه. چون کودکان دو مرحله خواب دارن، یه مرحله خواب سبک دارن، یه مرحله خواب عمیق. و دائم و اتفاقا 80% خوابشون سبک، 20% عمیق. بله. و دائم کودک نوزاد تو این سن از خواب سبک به عمیق و بالعکس در حال انتقال. این مقطع بین این دوتا خواب رو ما میگیم مرحله آسیب‌پذیری. خب اگر این کودک در اتاق مادر نباشه و مادر کنار او نباشه، اتاق دیگه‌ای تو این سنین باشه و بخواد از خواب سبک به عمیق منتقل بشه یا بالعکس و وارد مرحله آسیب پذیری بشه، تا مادر بخوان برن کنار اون فرزند و به او کمک کنن از این مرحله عبور کنه، او دچار گریه‌های عصبی میشه و دچار مشکل میشه. اما اگر کنار مادر باشه، همین که مادر، حالا جالب اینم از الطاف الهی هست، مادران زیادی میگن که ما چند ثانیه قبل از اینکه فرزندمون اولین صدا رو از خودش در بیاره، چند ثانیه قبلش ما اصلا بیدار میشیم. اینم خیلی عجیبه، از واقعا الطاف الهی است. خودمون بیدار میشیم، یه دفعه میبینیم بله، کودک ما میخواد منتقل بشه، همون لحظه با شیر دادن، با لالایی گفتن، یه تکون دادن، اون رو میتونن قشنگ از مرحله آسیب پذیری خواب منتقلش کنن که دچار گریه‌های عصبی و مشکلات دیگه نشه.
بله، سپاسگزارم از پاسخ‌های شما. اما فرصت برنامه امروز هم به اتمام رسید. لازم هست که با دوستان خداحافظی بکنیم تا برنامه بعد پرسش و پاسخ. اما در پایان شماره تلفن و نشانی برنامه رو عرض می‌کنم برای دوستانی که فراموش کردن یا تازه به جمع شنوندگان ما پیوستند. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 شماره های روابط عمومی شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران هست و قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه پرسش و پاسخ. انشاءالله که فراموش نخواهید کرد، با ما در ارتباط خواهید بود. با تشکر دوباره از کارشناس محترم برنامه جناب آقای دهنوی که امروز هم در برنامه حاضر شدند و به پرسش های شنوندگان با پاسخ گفتند، به اتفاق ایشون و همه همکارانم عزیزان شنونده رو تا برنامه بعد به خداوند منان میسپارم. حق یار و همراهتان.
هر دم زند آتش ای گل، هر دم زند آتش ای گل، عشق تو بر خرمن من، عشق تو بر خرمن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، دل باشد از خون لبالب سوزد تن از آتش تن، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من. من غرق بحر هوایم، با نور حق صفایم، من غرق بحر هوایم، با نور حق صفایم، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، این نفس اهریمن من.